بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 224، سطر پنجم. الا ان الحق عندنا فی هذا المنهج ان لا جعل ولا تأثیر فی حصول مثل هذه الصور. گفتیم که مرحوم خفری بر مشا اشکال کرده. اشکال ایشون این بود که خداوند به نظر شما اشیاء خارجی رو خلق کرده با علم سابقی که عبارت است از صور، و صور رو هم خلق کرده با علم سابقی که عبارت است از علم به ذات که این ذاته. ما بر شما این اشکال رو داریم که اگر این علم اجمالی که این ذات است بتواند علم سابق باشد برای خلق صور، همون علم اجمالی هم میتواند علم سابق باشد برای خلق اشیا. چرا برای خلق اشیا شما صور رو قائل شدید؟ ما یک جواب از این اشکال دادیم و اون جواب این بود که صور با اشیاء خارجی فرق دارد. صور جنسشون علم، اشیاء خارجی جنسشون علمی است، متعلق علمند. لذا برای صور سبق علم لازم نیست چون خودشون علمند، ولی برای اشیاء سبق علم لازم هست. با این بیانی که ما داشتیم سبق علم رو در صور منکر شدیم، ولی در مورد این که این صور خلق میشن یا نمیشن بحثی نکردیم. قبول کردیم که هم اشیاء خارجی خلق میشوند هم صور خلق میشوند، منتها بینشون تفاوته. صور وقتی خلق میشه علم است، احتیاج به علم سابق ندارد، و اشیاء علم نیستن، احتیاج به علم سابق دارند. ولی در هر دو خلق شدن رو قبول کردیم. این جواب اولمون بود. حالا در جواب دوم که بحث امروزمونه، میخوام اصلا بگیم اشیاء خارجی خلق میشوند لذا سبق علم میخوان، صور اصلا خلق نمیشوند که سبق علم لازم داشته باشند. یعنی یه مرتبه جلوتر میریم از جواب قبلی. در جواب قبلی خلق شدن هر دو رو قبول کردیم، مسبوق شدن هر دو به علم قبول نکردیم. الان در این جواب دوم خلق شدن اشیاء خارجی رو قبول میکنیم، خلق شدن صور رو قبول نمیکنیم. اصلا صور رو ما مبدع نمیتونیم، یعنی مخلوق بدون سبق ماده و مدت. مبدع یعنی مخلوق. اصلا ما مبدع نمیتونیم، مخلوق نمیتونیم. میگیم که لازم ذات هند یا لازم ذات خلق نمیشه. اگر ذات خلق شد لازمش هم به همون خلق خلق میشه. اگر ذات مجعول نبود لازم هم به لا مجعولیت ذات لا مجعول است. ما ها که مجعولیم لازممونم با همون مجعولیت جعل شده، دیگه مجعولیت دوم نمیخواد. خدا که لا مجعوله لازمشم به لا مجعولیت خودش لا مجعوله، اساسا مجعول نیست، نه مجعول خودش نه مجعول غیر. بعد مرحوم سبزواری اشکال میکنه بر این جواب صدر، میفهمد که ما همه جا داریم میگیم که ملزوم مقتضی لازمه. یعنی من ملزوم رو مثلا جعل میکنم، لازم و جعل مستقل نمی کنه، ولی خود اون ملزومی که من جعلش کردم اقتضا می کنه لازم رو و اقتضا یه نوع جعله. پس من دارم جعل می کنم ملزوم رو، ملزومم داره جعل می کنه لازم رو، پس لازم احتیاج به جعل داره. چرا شما میگید که لازم احتیاج به جعل نداره؟ بعد خود مرحوم سبزواری جواب میده، میگه صدرا مطلق لوازم رو نمیگه، قبول داره که مطلق لوازم مجعولند یا مقتضا هستند برای ملزوم. و ملزوم جائل و مختزی اونهاست. اما این لازمی که در اینجا مورد بحث ماست، این لازم یه خصوصیتی داره که اون خصوصیت باعث میشه که بگیم همونطور که ذات لا مجهوله، اینم لا مجهوله. یعنی ذات رو نباید مختزی این لازم بگیریم، ذات رو نباید جائل این لازم بگیریم. لازم بدون جهل آمده. چرا؟ چون لازم لازمیست که ازل است، ازلیست، به ازلیت خدا موجود است، به وجود خدا واجب است، به وجوب خدا. خدا او رو ایجاد نمی کنه. اینطور نیست که موجود باشد به ایجاد خدا، بلکه موجود است به وجود خدا و بنابراین وجود جدا نداره. وقتی وجود جدا نداشت، دیگه سوال نمیشه این وجود جدا رو کی جعل کرده. اصلا وجود جدایی نداره که بخواد جعل بشه. پس این چنین شد. صدرا در بین لوازم این چنین معتقده: اگر لازمی به وجود جدا میخواست موجود بشه، این لازم مقتضای ملزوم است و ملزوم به نحوی جائل این لازم است و چنین لازمی ابدا میشه یا جعل میشه. اما اگر لازمی این چنین بود که به وجود ملزوم موجود بود، وجود جدای برش قائل نبودیم، این دیگه احتیاج به جعل نداره. این چنین نیست که ملزومی جائل این لازم باشه و مقتضی این لازم باشه. این لازم هست، نه که با بودن اون ملزوم این لازم هست، امر خارجی این لازم رو ایجاد می کند، نه خود ملزوم این لازم رو اقتضا می کند. اونجا که وجود لازم همان وجود ملزوم است، فقط اینجا. پس لازم رو دو قسم می کنیم، قاعده عقلی رو تخصیص نمی زنیم، لازم رو دو قسم می کنیم و عقل در هر قسمی حکم مستقلی دارد. میگیم یه لازمی است که با ایجاد و اقتضای ملزوم حاصل می شود، این لازم جعل دارد، ابدا دارد، خلق می شود. منتها نه به خاطر، نه به عامل خارجی، بلکه به عاملی که عبارت از ملزومه. اما یه لازمی داریم که وجود جدا ندارد، وجودش هم وجود ملزومه. این جعل نمیشه، این با عامل خارجی جعل نمیشه، با ملزوم هم جعل نمیشه، اصلا جعل نمیخواد. بعد این صور مرتسم از این قبیلن که موجودن به وجود خدا، نه موجودن به ایجاد خدا، بنابراین وجود مستقل ندارن. چون وجود مستقل ندارن، اصلا ابداع نشدند. وقتی ابداع نشدند، ما توقع نداریم سابق علم داشته باشه که بعد بیاد بگی که علم سابقشون همون علم اجمالیست و بعدم بگید خب علم اجمالی که برای این صور کافیست، برای اشیاء خارجیم کافی باشه. نه، ما اصلا علم اجمالی رو علم سابق برای این لوازم و صور به حساب نمیاریم. این صور مبدع نیستند، مخلوق نیستند، احتیاج به علم سابق ندارند. حتی علم اجمالی احتیاج ندارند، چون به وجود همون علم اجمالی موجودند، نه به ایجاد. علم اجمالی این ذاتی دیگه، اینا لازم ذاتند، یعنی لازم علم اجمالیه. با همون وجود علم اجمالی نموجودند، وجود دیگر ندارن. بله اگه وجود دیگه داشتن، این علم اجمالی مختزی اینها بود، وقت اینها مسبوق بودن به علم اجمالی. اما الان که احتیاجی به وجود دیگر ندارن، دیگه حالا از نظر رتبه مسبوق به علم اجمالی هستن، ولی علم اجمالی اینطور نیست که اون علم سابق اینها باشه. این دیگه توضیح حرف صدراست با تمام بیاناتی که مرحوم سبزواری هم بهش اشاره کرد. ایشون این ملزوم بودن قبول داره، صدرا لازم و ملزوم رو قبول داره، ولی این لازم و ملزوم رو با لازم و ملزوم های دیگه متفاوت میدونه. نه که لازم ملزوم قبول نداشته باشه، قبول داره که این علم تفصیلی لازم اون علم اجمالی است، همون روی که لازم اون ذاته، ولی این چنین لازمی با لازم های دیگه فرق داره. اگر در لازمهای دیگر ابداع هست و سبق علم هست، در این لازم ها ابداعی در کار نیست. حالا اگه کسی این بیان دوم صدر رو قبول نکرد، بیان اول صدر رو برای دفع اشکال مرحوم خفی کافیه، این حالا قبولش نکنید. ولی خب با توضیحاتی که مرحوم سبزواری داده و توضیحی که ایشون کرده، میشه این اشکال دوم رو هم مورد توجه قرار داد. عرض کردم تخصیص قاعده عقلی نیست بگیم لوازم همه جا احتیاج دارن به تأثیر ملزوم جز در اینجا. اگه اینطوری بگیم میشه تخصیص، و تخصیص در حکم عقل باطله. اینجا از اول لازم دو قسم میکنیم، میگیم عقل در اون قسم لازم این چه این حکم کرده، در این قسم حکم دیگه کرده. دو تا حکم برای عقل درست میکنیم در دو موضوع جدا، این دیگه تخصیص نیست، لذا اشکالی نداره. منتها حالا آیا در چنین ملزوم هایی، در چنین لازم و ملزوم هایی ما احتیاج به جعل داریم یا نداریم، مراجعه کنید این حرف درسته. اون لازمی که وجودش همان وجود ملزوم است، این دیگه احتیاج به جعل نداره، تو وجود دومی نداره، همون وجوده. پس این چنین نیست که ملزوم اقتضا کند او را، اصلا اقتضایی در کار نیست. ملزوم هست، اونم هست. تصور این مطلب ممکنه مشکل باشه، ولی تصدیقش مشکل نیست. تصور این که چگونه این لازم وجودش وجود همان ملزوم است، اگر لازم هست پس جدا هست، پس وجودش جداست. اینجا عینیت وجود و وحدت وجود اون ملزوم و لازم یه خورده تصور سخته، ولی اگر تصور کنید تصدیقش سخت نیست. یعنی واقعا اگر این وجود جدایی نداره، همون وجوده، پس نمیشه گفت وجود ملزوم این وجود رو درست کرد. اصلا این وجودی نیست، همون وجود ملزومش آمده لازم بگرفته، وجود دیگری نیست. توجه میکنید تصدیقش خیلی راحته، تصورش خود سخته. شما که یه خورده با انکار به من نگاه میکنی، ظاهرا تصور براتون انجام نگرفته، نه تصدیق.
ما این پارادوکس از اون بگیم لازمه، از اون بگیم وجوده که وجود ملزومه.
بله،
یعنی هم غیر از اون وجود هم عین اون وجود.
بله، شما میفرمایید اگر لازم است پس وجودش باید متفاوت باشد، اگر وجودش یکیست پس لازم نیست. چطور بین این دو امری که منافی همان جمع کردید؟ فرما شما اینه دیگه، که لزوم دلالت میکند بر جدایی، واحد بودن وجود دلالت میکند بر عینیت و یکی بودن، و این دوتا با هم جمع نمیشن. چطور صدر را جمع کرده؟ هم این صبر رو لازم دیده، هم وجودشون رو با وجود ملزوم یکی دیده. این سوال شماست، جواب خیلی راحته. شما ذات رو با وجود رو دوتا می کنید در جاهای دیگه، و میگید که این ذات لازم اون ذاته، ولی هر دو به یه وجود موجودن. چطور شما صورت و ماده، البته اینجا لزوم نیست، صورت و ماده درشون لزومی نیست، ولی شما هر دو رو دو شی میدونید، نه لازم و ملزوم، دو شی میدونید، از لازم و ملزوم انفکاکشون رو بیشتر میدونید. یعنی ماده و صورت رو دو چیز میدونید و لازم و ملزوم هم دو چیز میدونید. دو چیز دانستن ماده و صورت قوی تر از دو چیز دانستن لازم و ملزومه. با وجود این که ماده و صورت دو چیزن، میگید با یک وجود موجودند، دو چیزن با یک وجود موجودند. اصلا اتحاد معناش همینه. ما در صور و ذات قائل به وحدت نیستیم، قائل به اتحادیم. یعنی قائلیم به این معنا که دو چیزند ولی با یه وجود موجودند. اتحاد به این معنی ها، نه اتحاد به معنای این که دو تا ذات یکی باشند. اون که در مورد خداوند حلول و اتحاد این همه غلطه. اتحاد به این معنا که با یک وجود لوازمش موجودن، لازمش با خودش متفاوت هست، لازم خداوند با خود خداوند متفاوته، چون خود خداوند وجود محضه، این صور ماهیاتند که ماهیات خارجی را دارن نشون میدند، منتها به وجود علمی موجودند. ماهیات خارجی به وجود خارجی موجودند، اینا به وجود علمی موجودند، ولی اینا ماهیاتند. پس ذاتشون ماهیات ذات خدا وجوده، با هم فرق داره، دوتان ولی به یک وجود موجودند. پس اونجا که ما ادعای واحد بودن میکنیم، واحد بودن در وجود، اونجا که ادعای تعدد میکنیم، تعدد در ذات، و این تناقض نیست، چون یه چیز رو نمیگم هم واحد از هم متعدد، یه چیز رو نمیگم، به وجود نگاه میکنم میگم واحده، به ذات نگاه میکنم میگم متعدده، و وجود و ذات دوتان، پس یکی میتونه متصل به وحدت بشه، یکی متصل به تعدد بشه، هیچ تناقض و تنافی هم نیست. بله؟ من توضیح دادم که این اشکال شما نکنید، یعنی متوجه بودم که این اشکال میکنید، عرض کردم صور ماهیات اشیاند، این وجود نیستند، صور ماهیات اشیان که به وجود علمی موجودند، اشیا به وجود خارجی موجودند، اینا به وجود علمی، این صور ذاتشون با ذات خدا یکی نیست، ذات خدا وجوده، این صور ماهیاتی هستن که حکایت میکنن از ماهیات خارجی، لذا ذات اینا با ذات خدا یکی نیست، ذاتشون متفاوته، منتها ذاتیست لازم اون ذات، ولی مهم اینه که این دوتا به یه وجود موجوده، همون وجود علمی که برای این هست، همون وجود اینا رو موجود کرده، همون وجود خداست، وجود یکیه، ماهیت ذات یکی نیست، ذات خدا وجود است، ذات این صبر وجود نیست، ذات این صبر ماهیات هم دیگه، اینا ماهیاتی هستن که ماهیات خارجی هم نشون میدن، ماهیات یعنی این ماهیات خارجی هم، این یعنی این بلاز سنخ ها، نه این به لحاظ شخص، شخصشون فرق داره، شخص ماهیت خارجی با شخص این ماهیت علمی فرق داره، ولی سنخشون یکی، اگه اون درخته اینم درخته، اگه اون زیده اینم زیده، این موجود به وجود علمی، اون موجود به وجود خارجی، پس ذات صبر عبارتن از ماهیات و ذات خدا عبارت از وجود، این دوتا فرق دارن با هم دوتان، ولی هر دو به یه وجود موجودن، پس روشن شد واحد بودن به لحاظ وجوده، متعدد بودن به لحاظ ذاته، نمیگیم یه شی هم هم واحد است هم متعدد است، بلکه دو شیه، یکیش واحد یکی متعدد، بنابراین تناقض نیست، اجتماع نقیزه نکردیم. بله
ملزوم وجود باشه لازمش ماهیت باشه.
بله چرا نمیشه؟ ملزوم ماهیت، لازمش امکانه، کمر اعتباریه، همه مگه لازم ادنا باید از ذاتش با ملزوم یکی باشه؟ ملزوم اربعه است، لازم زوجیته، این دو تا یکی هست، اربعه با زوجیت یکی، زوجیت کیفیته، اربعه هم کیفیته، اربعه کمیته، هیچ با هم یکی نیستن ذاتشون، فراوان داریم که ذات لازم با ذات ملزوم فرق میکنه، همین به زوجیت که اربعه که دارم عرض میکنم، اربعه کمیت، زوجیت کیفیت، از این ذاتشون یکی نیست، ولی به یه وجود هم موجود نیستند، حالا اونجا به یه وجود موجود نیستند، اونجا وجودشون فرق میکنه، ولی در لازم های ذات باری تعالی وجودن یکی هست. دقیق گفته مرحوم سبزواری، دقیق گفته سرام، دقیق گفته، یعنی با قواعد مخالفت نداره. حالا من بارها عرض کردم مطالبی که ما میگیم طبق قواعدی است که قواعدم از جای از بیرون آوردیم، خودمون نساختیم، قواعدمون به نظرمون قواعد واقعیه، و اگر چیزی طبق قواعد واقعی باشه خود اون چیزم واقعیه، ولی با وجود این چون احتمال اینو میدیم که این گوشه کنار یه چیزایی باشه که از ذهن ما مخفی مونده باشه، احتمال میدیم که این حرف ما مطابق 100% با واقع نباشه، ولی آنچه تو این فلسفه میخونیم همه طبق قواعدن، همه به ذهن ما و به عقل ما آرامش میدن، عقل ما رو قانع میکنند. حالا مطابقت با واقع، اون حق واقع که من شاید کشفش نشده باشم، این چنین مطابقتی رو نمیتونیم یقین داشته باشیم. در بعضی جا چرا؟ در بعضی جا یقین داریم، در بعضی جا نه. مثلا در مورد واجب تعالی حرفی که میزنیم به ظاهر خیلی حرف خوبیه، ولی ممکنه یه وقتی هم یه جایی اشتباه کرده باشیم. اینو من دارم عرض میکنم، ولی فلسفه نمیگه. چون اگه فلسفه اینو بگن که خیلی وضعشون خراب میشه، اصلا فلسفهشون رو باید جمع کنه. ولی خب مطالب عرض میکنم یه مقدار شکیست که ما داریم، ولی مطالب عالیه. مطالب که تو فلسفه گفته میشه همه عالیه، طبق قواعد، طبق وجدانیات خودمونه. همه هم به قول ابن سینا منتهی میکنیم به بدیهیات که شک درشون نداریم. ولی خب بشریم دیگه، احتمال خطا در یه جایی میدیم. لذا به اون چه که با وحی امضا نمیشه اطمینان 100% نمی کنیم. بله، بین لازم و ملزوم چی گفته؟ باید سنخیت باشه. سنخیت هم اگه هست در وجوده، سنخیت بین لازم و ملزوم، بین علت و معلول، سنخیت در وجوده، در ماهیت نیست. ولی اگه اینجا باشه، خداوند علت ما هست، ما جسمیم، خداوند باید جسم باشه، ما ممکنیم، خداوند باید ممکن باشه. سنخیت تو این چیزا دیگه نیست، تو اصل وجود سنخیت داریم. منتها اون چه وجودی، ما چه وجودی؟ اربعه با زوجیت در وجود سنخیت دارند. بله؟ بله؟
اینجا وجود نداره که سنخیت داشته باشه، اینجا موجودیت.
چی؟ در وجود سنخیت
لازم وجود.
چرا؟ لازم هم وجود دارد. کی میگه وجود نداره؟ وجودش با وجود خدا یکیه. نمیگیم وجود نداره، مگه میشه گفت صور وجود نداره؟ صور وجود داره، وجود چون وجود خدا یکیه. زوجیت وجود داره، وجودش با وجود اربعه یکی نیست. اینطوری
اگر اونجوری گفتید دوباره هم برگشتید عین ذات میشن.
چی بشه؟
عین ذات میشن، چون با وجود خدا یکی هستن.
یعنی یعنی شما صور رو برمیدید فقط وجودشون میکنید؟ صور رو هست میکنید فقط وجود میذارید؟ یا صور هستند موجود؟ وقتی صور هستن دیگه ماهیت میشن، دیگه ماهیت میشن، فرق دارن با ذات. ولی وجودن همین که داریم ما ادعا میکنیم وجودشون یکیست، و ذاتشون فرق داره. اینی که از اول داشتیم میگفتیم. شما رسیدین به اینجا، یعنی دارین قبول میکنید چه چی گفتیم؟ خوب دقت کنید، اصلا اشکال اینجا نیست. من نمیدونم کجا شما دارید فکر میکنید دیگه. با توضیح که من عرض کردم اشکالی نیست، مگه شما یکی از مقدمات قبول نکنید. اونجا هم حق دارید، میخواد قبول کنید میخواد نکنید، اون مهم نیست. مهم اینه که الان اون چی که من عرض میکنم معلومه و توش هم خلالی نیست. کجا شما دارید فکر میکنید نمیدونم. یه دفعه میگین ماهیت و وجود، سنخیت ما بین وجودها قرار میدیم، ماهیت و صبر حذف نمی کنیم. اگر ماهیت و صبر حذف کردیم، بله حق با شماست. ما قبول میکنیم که صبر ماهیت دارن، سنخیت بین وجود خدا و وجود اینه. سنخیت بین وجود خدا و وجود
دو تا وجود اینه. بالاخره اگر سنخیت باشه این دو تا وجود.
خب
از جای دیگه، در جای دیگه میگه نه همون وجوده.
دوتا وجود که ما نگفتیم. بله یه جا من از سنخیت بالاتر رو دارم ادعا میکنم، از سنخیت بالاتر رو دارم ادعا میکنم. شما اشکال کردین به سنخیت من جواب دادم، ولی از سنخیت بالاتر رو ما داریم ادعا میکنیم. وجوده یکی هست.
وجودش این ذاتشه.
بله
وجودش این ذاتشه، اینا وجودشون این ذاتشون نیست.
خوش این تفاوت هست. این که کجاش تناقضه، این کجاش تناقضه؟ خدا ذات، چون خدا بسیط هست وجودش عین ذاتشه. من چون ممکنم وجودم عین ذاتم نیست. ممکن مرکب است از وجود ماهیت. خدا مرکب از وجود ماهیت نیست، وجود خالصه. آیا بین خدا و من، حالا مصوره بزنید کنار، بین خدا و من سنخیت هستی نیست؟ او علت منه، من معلولم، سنخیت هستی نیست؟ سنخیت هست. اگر سنخیت هست یعنی باید بگم منم وجودم این ذاتمه، همون که وجود اون این ذاتشه، یعنی تا این حد سنخیت. سنخیت در اصل وجوده، نه تا این حد که چون عینیت، چون ذات وجود او عین ذاتشه، پس مسانخت اقتضا میکند که وجود منم عین ذاتم باشه. یعنی سنخیت اقتضا میکنه که منم خدا باشم، که این هیچی نگفته. سنخیت بین علت و معلول این نیست که
دو تا وجود هست، وجود واجب
و وجود ممکن، اونجا سنخیت فرض کرد، اما اینجا میگید نه، وجودشون عین وجود هست. این که بهتره، که اینجا سنخیت قوی تر میشه،
سنخیت نداره ولی باز اون وجود.
ببینید اینجا لزومی که ما میگیم با لزومی دیگه فرق میکنه، شما اینو باید توجه کنید. شما میخواد حکم این لزوم رو نظیر حکم لزوم های دیگه بگیرید، اونجا هرچی اونجا گفته شده اینجا سرایت بدید. وقتی گفتیم وجود یکیست، این تفاوت بین این لازم و لازمه دیگه درست میکنه. در لوازم دیگه وجود یکی نیست، در این لوازم وجود یکیه. همین تفاوته، به همین تفاوت همه مشکلات حل میکنه دیگه. یعنی دیگه لازم نیست شما بگید ایجاد کرد خدا. اگه ایجاد بکنه میپرسیم ان علمن ایجاد کرد یا لا ان علمن، ولی اگه ایجاد نکرد اصلا این سوال نیست، سوال مطرح نمیشه که خدا ان علمن نا ایجاد کرد یا لا ان علمن، اصلا ایجادشون نکرد. این حرف ماست دیگه، معنا نداره که ان علمن یا لا ان علمن. توجه میکنید؟ یعنی وقتی که من گفتم خدا اینا رو ایجاد نکرد، اصلا اون سوال از من میره. اون طرف سوال نمیکنه ان علمن ایجاد کرد یا نه، تا من بگم که ان علمن ایجاد کرد و علم سابق داشت یا علم سابق نداشت، اصلا نوبت به اون سوال نمیرسه. تمام حرف ما اینه. و اینم مشکلی نداشت که ما بگیم این لازم از قبیل لازم های دیگه نیست، لازم های دیگه با ملزوم وجودشون متعدد، این وجودش یکی. عرض میکنم حالا شما در تصور مسئله ایراد دارید، ولی اگه این مسئله رو تصور کنید تصدیقش میکنید. ممکن هم از تصور هم بکنید و قبول نکنید، اون حرف دیگه است. ولی اگر واقعا قبول داشته باشیم که وجود این صبر همان وجود اله است نه وجود دیگر، مطلب روشنه که دیگه نمیتونیم بگیم خدا اینا رو ایجاد کرده تا بعد سوال بشه که ان علمن ایجاد کرده یا نه. این تمام حرف صدراست که به نظر حرف قوی میاد. حالا ممکنه کسی خدشه هم بکنه، ما جلو خدشه هایی که نمیدیم، ما فقط موظفیم که مطلب رو به تصدیق طرف بدیم، همین کافی. صفحه 224 سطر 5 الا ان الحق اندنا فی هذا المنهج. هذا المنهج یعنی منهج مشروط غالب صبر مرتسمه هستند. این است که اصلا ما صبر مرتسمه رو قبول نداریم، ولی اگر صبر مرتسمه رو قبول کنیم حق در نظر ما اینه. البته صبر مرتسمهشون قبول داره ها، که میگم قبول نداریم یعنی به عنوان علم کمالی قبول نداریم، به عنوان علم در مقام فعل قبول داریم. خودشون بعدا این حرفو میگه الا ان الحق عندنا در این منهج این است که لا جعل ولا تأثیر فی حصول مثل حاضر صبر. یعنی اگر این صبر بخوان حاصل بشن با جعل و تأثیر حاصل نمیشن، با وجود ذات حاصلند، با وجود ملزوم حاصلند، نه با جعل و تأثیر ملزوم. لعنه ها زیرا این صبر از لوازمند و ملزوم بالقیاس الی لوازمه تأثیر ندارد. مرحوم سبزواری میگه یعنی این چنین ملزومی نسبت به این چنین لوازمی تأثیر ندارد، نه مطلق ملزوم نسبت به مطلق لوازم تأثیر ندارد. قاعده گفت داریم همه قبول دارن، خود صدران قبول داره که ملزوم نسبت به لوازم تأثیر دارد، منتها در این جور لوازم ملزوم تأثیر ندارد. فإن کون الذات ذاتن به عینهی کون هاز ذات هازه لوازه. دقت کنید در عبارت، نمیگه ذات اینها همان ذات خداست، کون ذات اینها همان کون ذات خداست. یعنی وجوده رو یکی داره میکنه، وجوده رو داره یکی میکنه، نه ذات رو یکی کنه. فإن کون ذات ذاتن به عینه کونها ذات حاضر لوازم است. این ذات، ذات بودنش به همین معناست که صاحب این صور هم هست، یعنی ذات خالی از این صور نیست که این صور لازمش بشن، لازم اونچنانی که حالا ما اسمشو بذاریم زمینه، زمینه هم اسم خوبی نیست، ولی لازمی باشه که یه خود تفاوت داشته باشه اسمشو بذاریم زمینه. خب این تموم شد، این اشکالی بود که بر مطلب اول خفری وارد کردیم علاوه بر اشکالی که دیروز گفته بودیم. مطلب دومم توجه کنید، اینم بخونم اگه بشه. بله، علت برای این که تأثیری از طرف ملزوم نسبت به لازم نیست. چرا ملزوم تأثیری در لازم نداره؟ چون همون وقتی که ذات هست، همون ذات صاحب این لوازم هم هست. این یعنی این چنین نیست که او این لوازم رو بسازد، همین که ذات وجود دارد اون لوازم هم وجود دارد و تأثیری در کار نیست. چرا؟ چون هیچ وقت این لوازم حتی در ذهنم نمیتونید از این ذات جدا کنید، این صاحب لوازم هست. وقتی صاحب لوازم بود دیگه لازم نیست با وجود خودش را صاحب لوازم بکند، یعنی با تأثیر، لازم نیست با تأثیر خودش را صاحب لوازم بکند. از شدم تصور این مطلب سخته، ولی تصدیقش سخت نیست. شما تمام اشکالاتتون رو تصورشه، ولی قبول میکنید اگه وجود یکیه، یعنی دوتا وجود نیست که یکی متأثر از دیگری باشه، قبول میکنید که تأثیری در کار نیست. اگر یه وجود باشه تأثیری نیست، دو وجود باشه جای بحثه که آیا تأثیر هست یا نیست. اینو قبول دارید، تصدیقا قبول دارید، تصورا مسئله دارید. حالا دیگه تصور شما حق یا تصور صدر حق اون یه بحث دیگه است، یعنی تصدیقش رو ظاهرا ایرادی ندارید.
کل ذات اگر گرفتیم همون کل وجود است، درست؟ از این از یک طرف، از طرف دیگه میگید ذات و به علاوه لوازم همون کل وجود هستن. ذات به علاوه لوازم همون کل وجود هستن.
نه ما هم شرفی
همون عین وجود،
ما هم شرفی نزدیم. ما اگه اینو بگیم شرکه، اگه اینو بگیم شرک نیم، شرکه نمیگیم. ما همچه چیزی، ما میگیم ذات خدا و لوازم ذات. نگفتیم که این ذات و لوازم یکی هست، گفتیم وجودش یکیه. شما در سوق روحی چی میگید؟ چرا اینجا اشکال میکنید؟ تو سوق روحی چی میگید؟
بله؟ سوق روحی مترتب است بر این مبحث. اگر این مبحث قبول کردیم اون سوق روحی و چیز بحثای دیگه قبول میکنم، اما اینجا
پس شما در همون سوق روحی اشکال دارید دیگه. بیام اونجا بحث کنیم.
این مبحث اول درست کنیم بحث سوق روحی شید.
هر دو مثل هم هست. ببینید به وجود واحد موجود است، مثال به قوا زدم دیگه، دیروز گفتم مثال به قوا زدم که همون وجودی که نفس موجوده قوا هم موجودن، ولی نفس و قوا عین هم نیستن، دو چیزن. حالا شما میخواد یک کارو بکنید که صبر رو عین خدا کنید، وجودن با همون وجود خدا موجودن ولی ذاتشون یکی نیست. این مثال نفس رو این ملاحظه کردید دیگه، وجود نفس با وجود قوا یکیست، ولی قوا با نفس فرق دارن. نمیتونی بگید قوا اینه نفسن، همچنین نمیتونی بگید صبر این خدا. ما این لازم میدونیم برای خدا، نه این. اینا مثالا رو توجه کنید، مطلب براتون روشن میشه. خب اما جواب اشکال دیگریشون، ایشون یعنی مرحوم خفی اشکال کردن که این صبر مرتسمه جوهرن یا عرضند. امر سوم که نمیتونن باشند، چون جزء مخلوقاتند، یا باید جوهر باشند یا عرض باشند، چون مخلوقات همه وجودهای صاحب ماهیتند و ماهیت یا جوهر است یا عرض، پس همه مخلوقات یا جوهرن یا عرض. این صور جوهرن یا عرض؟ اگه بگیم جوهرند، لازم میاد که علم سابق داشته باشند، علم سابقشون هم صور دیگر است که اونم باید جوهر باشد، و اونم پس باید علم سابق داشته باشه و هاکزا تسلسل میشه. اگر هم بگید عرضن، لازم میاد خداوندی که فاعل این عرازه قابل این عرازن باشه، اجتماع فاعل قابل لازم میاد. پس نه جوهر بودنشون میتونید قبول کنید، نه عرض بودنشون میتونید قبول کنید، راه سوم ندارید، پس خودشون قبول نکنید، اصلا به سوار معتقد نشید. این اشکال خفی بود. صد را به دو عبارت جواب میده. عبارت اولش اینه، جوهرن ولی جوهر ذهنی، جوهرن ولی جوهر علمی، و جوهر علمی احتیاج به سبق علم نداره، اون جوهر خارجی است که احتیاج دارد به سبق علم. پس قبول میکنه جوهر بودنشون رو، ولی تسلسل باطل میکنه. چی جوری؟ میگه که اینا جوهر علمی هست، ذاتشون علم است، احتیاج به علم سابق نداره. شما گفتید اگر جوهر باشن احتیاج به علم سابق دارن، علم سابقشون هم صبر و جوهر دمرو تا به اونم احتیاج به علم سابق داره، تسلسل لازم بده. ما جواب میدیم جوهرن خودشون علمن، علم سابق نمیخوان، چون وجود علمی دارند نه وجود خارجی. شما فرق بین وجود علمی و خارجی نذاشتید. شما فکر کردید جوهر علمی مثل جوهر خارجی است، همونطور که جوهر خارجی احتیاج به سبق علم دارد، جوهر علمی را فکر کردید احتیاج به سبق علم دارد. این بیان اول سطر است که خلط کردید بین جوهر علمی و جوهر خارجی. جواب دومش، یعنی بیان دومش همین جوابه. بیان دومش اینه که شما خلط کردید، شما منافی دیدید جوهر علمی رو با عرض خارجی، جوهر علمی رو با عرض خارجی منافی دیدی، در حالی که منافی بینشون نیست. فکر کردی اینا جمع نمیشن با هم. شی ممکن است جوهر علمی باشد و عرض خارجی باشد. این انسان در خارج جوهر خارجی است، ذاتش جوهر است، وجودش هم وجود خارجی است، میشه جوهر خارجی. اما شما همین انسان رو تصور کنید، این انسان وقتی تصور میشه بعد ذاتش انسانه، جوهره، ولی به لحاظ وجود، وجود جوهری ندارد، وجود کیفی دارد، کیف نفسانی است، بر نفس من عارض میشه، در خارج بر نفس من عارض میشه، ولی این جوهری است که تو ذهن من آمده. به لحاظ ذاتش جوهر است، به لحاظ وجودش در خارج عرض است. روشن دیگه. شما میدونید که اونجا که اشکال کردن در وجود ذهنی، که جوهر با عرض چگونه جمع می شود، صدرا جواب داد که این چه که در ذهن من آمده به حمل اولی جوهره، یعنی اگه توجه به ذاتش بکنی جوهره، به حمل شای یعنی توجه به وجودش بکنی کیفیه. بنابراین اجتماع جوهر و عرض در یه جا حاصل نشد، به لحاظ ذات جوهر، به لحاظ وجود کیف. نه که وجودش کیف است، نمیخوام بگیم وجود کیفه، یعنی وجود خارجی که دارد اون وجود خارجی رو کیف کرده. اون صورت انسانی وقتی وجود ذهنی میگیره، یعنی وجود ذهنی نه، اون ماهیتش حساب کنی صورت انسانه و جوهره، ولی وقتی وجودش رو نگاه میکنی چی رو وجود گرفته؟ وجود گرفته روی مغز من یا رو نفس من. حالا من مغز عمدن گفتم که باطله، ولی عمدن گفتم که مغز تصویر بشه. یعنی این صورت، صورت جوهری اومده رو مغز من به عنوان یه عارض عارض شده یا رو نفس من عارض شده، این چنین وجود گرفته، پس میشه کیف. به لحاظ وجود خارجی میشه کیف، به لحاظ ذاتش هم میشه جوهر. بنابراین عیبی ندارد که یه شیء هم جوهر باشد علمن، هم کیف و عرض باشد خارجه. این دوتا قابل اجتماع هست. شما فکر کردید قابل اجتماع نیستند، لذا گفتید یا جوهر یا عرض. اگر جوهر است این اشکال دارد، اگر عرض است این اشکال دارد. ما میگیم هم جوهر هم عرض. جوهر است به لحاظ ذاتش، عرض است به لحاظ وجودش. شما دارید منافات بین جوهر علمی و کیف خارجی قائل میشید، یعنی عرض خارجی، لذا تقسیم میکنید، او میارید، یا این یا این. این او آوردن نشون میده که شما این دوتا رو قابل اجتماع نمیتونید، در حالی که قابل اجتماعه. اگه قابل اجتماع منافاتی ندارد که جوهر باشد و در این حال مسبوق به جوهر دیگر نباشد، چون جوهر علمیه. توجه میکنید این جواب همونیست که اول گفتم، منتها در اول میگه شما خلط کردید بین جوهر ذهنی و جوهر خارجی. ذهنی که نه، علمی، چون در مورد خداوند نمیشه گفت ذهنی. خلط کردید بین جوهر علمی و جوهر خارجی. در بیان دوم میگه که فکر کردید که جوهر علمی با عرض خارجی جمع نمی شود، لذا تردید انداختید، گفتید یا این یا این. تقسیم همه جا، دقت کنید، تقسیم همه جا دو طرفش یا منفصل است یا مانعت الجمع یا مانعت الخلا. به وقتی تقسیم میکنید اینطوره دیگه، میگید اما کزا با اما کزا. این تقسیم دو طرفش یعنی اقسامش یا قابل جمع و رفع نیستند منفصله میشه حقیقی، یا قابل جمع نیستند منفصله میشه مانعت الجمع، یا قابل رفع نیستند منفصله میشه مانعت الخلوف. شما الان تقسیم رو اینطوری فکر کردید که یا منفصل است یا مانعت الجمع، یعنی مانعت الجمع گرفتید، منفصلم که توش مانعت الجمع وجود داره منفصلم قرارش دادی، در حالی که اینطور نیست. اصلا اینجا تقسیمی در کار نیست، دو قسمی نیست، یکی عرض یکی جوهر، این دو قسمش یکیه. در واقع جوهر جوهر ذهنیه، عرض هم عرض خارجیه، دوتا با هم جمع شدن. اصلا دوتا جدا نیستن که شما تقسیمش کنید به نحو منفصله یا تقسیمشون کنید به نحو مانعت الجمع. خب حالا در اولی، در بیان اول خیلی خوب جواب داده شد. در بیان اول گفتیم که جوهر خارجی مسبوق به علم است، جوهر علمی لازم نیست مسبوق علم بشه، جواب تموم شد. اما در این بیان دوم جواب کامل ندادیم، فقط ثابت کردیم که این دوتا با هم منافات ندارن، یعنی جوهر علمی بودن و عرض خارجی بودن با هم منافاتی ندارند. خب حالا منافات ندارن چطوری جواب میدید؟ اون ادعا کرد یا جوهر یا عرض، شما گفتید نه میتواند هر دو باشد، ولی ادعا کرد که اگر مسبوق اگر جوهر باشد اون اعتراض رو دارد که تسلسل لازم میاد، اگر عرض باشد این اعتراض داره که اجتماع فارغابه لازم میاد. شما اینه چیزون جواب میدید؟ جواب میدن، میگن به لحاظ ماهیت، به لحاظ وجود که من گمان میکنم نمیرسیم این تیکه رو بخونیم، همین قسمتی که الان خارج گفتم تطبیق بکنم، اون تتمه جواب در فرضی که بیان دوم مطرح کنیم بمونه برای بعد. و اما قول خفی که گفت حاضر است و بر این ما جواهر و احراز الاخره فقیر متوجه، یعنی این اشکال متوجه مشانه میشه بلکه ولا موجه، اون اصلا خود اشکال هم درست نیست، یعنی این چنین نیست که حالا بگیم اشکال درست است و مشا از این اشکال درست میتونن فرار کنه، بلکه اصلا خود اشکال درست نیست. از مبنا حوزی یا مبنای این اشکال بر خلط است یا بر منافات است. خلط کردی بین جوهر علم ذهنی یعنی علمی و جوهر خارجی، چه اینو توضیح دادم با این بیانی که ایشون گفت کل جواب دونسته شد، تموم شد دیگه، کلام خفری به طور کامل رد شد. اما او علا توهم این جواب بیان دومه که این یه مقدار طولانیه، من مقدمش رو گفتم، مؤخرش اگه برسیم بخونیم، اگه نرسیم شایدم بتونم بخونم، ولی ببینیم چی میشه. او علا توهم یعنی مبنای کلام شما بر توهم منافات هست، اونجا گفت مبنای کلامتون بر خلطه، اینجا میگه مبنای کلامتون بر توهم منافات هست بین جوهر ذهنی و عرض خارجی. فکر کردید یک شی نمیتونه هم جوهر ذهنی باشه هم عرض خارجی، لذا بینشون او فاصله انداختید و منفصل حقیقی یا منفصل مانت الجمع تحویل ما دادید، چون منافات میدیدید منفصله آوردید، تقسیم کردید، یکی رو قسیم دیگری قرار دادید چون منافات میدیدید، در حالی که منافات نیست. خب تا اینجا منافات نیست درست، جوابتون چیست؟ که صدر رو بعدن جواب میره، حالا اگه برسم من اونم بخونم که دیگه نمونه برای فردا. یا توهم کردید منافات بین جوهر ذهنی و عرض خارجی رو، میگیم از کجا میدونی که خفی منافات دید؟ ایشون میگه چون تقسیم کرد، گفت اما جوهرون و اما عرضون، وقتی تقسیم کرد تقسیم یا منفصل حقیقی است یا اینجا مانعت الجمع، اینجا مانعت الجمع، ممکن جای دیگه مانعت الخروف باشه. وقتی مانعت الجمع یعنی این دو تا رو قسیم هم گرفت، منافی گرفت، مانعت الخروف نه، قسیم منافی نیستن، در مانعت الجمع دو طرف تقسیم منافی همن، ازا جمع نمیشه. در منفصل حقیقی هم چون مشتمل بر مانعت الجمع، اونجا هم دو طرف اجازه جمع شدن ندارند. خفری که این دو طرف رو قابل جمع ندید، یا منفصلی که تشکیل داد منفصل حقیقیه بود یا منفصلی که تشکیل داد منفصل مانعت الجمع بود، تقسیم ایشون به یکی از این دو صورته، نه مطلق تقسیم، تقسیمی که خفری کرده به یکی از این دو صورته، و هر کدوم از دو صورت باشه نشون میده که خفری بین دو طرف منافات دیده، یعنی بین جوهر ذهنی بودن و عرض خارجی بودن منافات دیده، در حالی که منافات نیست. و تردید یعنی تردیدی که تو تقسیم ما میاریم، میگیم اما کذا و اما کذا، که ایشون هم این تردید آورد، گفت اما جوهران و اما عرضان، این تردید مستقیم است و مفید است در دو جا، یکی در منفصله یکی در منفصله، یعنی این تردیدی که شما دارید و منافاتی که شما به نظرتون رسیده، یا منفصلتون رو منفصل جمع کرده یا منفصلتون حقیقیه کرده. مرحوم سبزواری اشکال میکنه، میگه منفصل جمع در اینجا اصلا مناسب نیست، غلطه، باید برداشته بشه. حالا با اون توضیح ناقصی که من دادم شاید بتونیم بگیم مانعت الجمع اینجا سزاوار هست، که در این بحث بحث مانعت الجمع ایشون یعنی مرحوم سبزوری مطلق تقسیم گرفته، لذا میگه تقسیم در مانعت الخلو روشن‌تره. حالا بگذاریم مطالعه میکنی، عرض میکنم شاید هم حرف مرحوم سبزوری درست باشه، ولی من سعی کردم و تردید رو مطلق نگیرم. ظاهر عبارت صدر این که تردید مطلقه، من خواست سعی کردم بگم تردید این تردیدی که خفری در اینجا مرتکب شده، که این تردید یا مانعت الجمع یا اگر منفصل است بازم به خاطر احتمال بر مانعت الجمع منفصل شده. فنقول شروع میکنه به جواب، یعنی حال من دیگه بخونم دیگه، این چیزی نیست، یعنی وقت گذشته بگذر مهم نیست، هر روز داره میگذره، این روزم یکی از روز هست. ایشون تا اینجا ثابت کرد که جوهر ذهنی و عرض خارجی قابل اجتماع هند. بعد میاد تو مانانفی، این به طور کلی گفته شد عرض خارجی و جوهر علمی قابل اجتماع هند، چنانچه مثال هم زدم دیگه، شما وقتی تصور میکنید انسان رو، این میشه جوهر علمی ولی کیف خارجی، کیف نفسانی خارجی، این تو قابل جمع. حالا که قابل جمع، ایشون میفهمد که چون جوهر این صبر علمی هست، این ذاتشون علمیه، درسته که جوهر علمی هست، یعنی در علم جوهر هست، ولی ذاتشون هم علمه، مثل جوهر خارجی نیست، مثل جوهر خارجی نیست که سبق علم به طلبت، جوهریست علمی، نفسش علم است، اگر نفسش علم است سبق علم نمی طلبت. بله بله عرضم هست، ولو عرضه، ولی چون جوهر علمیه سبق علم نمی طلبت، بنابراین قبل از این صبر دیگه صبری نیست تا تسلسل لازم بیاد. دقت کردیم اون شق اول کلام خفی رو انتخاب کرد که گفت اگر جوهر است تسلسل لازم میاد، صدر رو ثابت کرد که جوهر است و تسلسل لازم نمیاد، منتها جوهری است که با عرض بودن منافات ندارد، جوهری است که با عرض بودن منافات ندارد، ولی چون علمی است، نفسش علم است و احتیاج به سبق علم ندارد، قبلش صبری وجود ندارد که مستلزم تسلسل شود. فنقول هاذه صبر جواهرها جواهرون علمیتون به حسب الماهیت، به حسب ماهیت علمند، و اعراض خارجی هم به حسب وجود. نمیخواد بگه وجود، این مرحوم سبزرین تذکر میده، نمیخواد بگه وجودشون جوهره، وجود نه جوهر نه عرض، میگه به لحاظ وجودی که در خارج پیدا کردن، چون ماهیتشون متکی شده به ذهن، متکی شده به نفس، شدن کیف، شدن عرض، پس به لحاظ اون وجودی که در خارج دارن کیف شدند. فلا یسدی، این فلا یسدی تفریع است بر این که جواهرشون علمیست، چون جواهرشون علمیست دیگه احتیاج نداره با علمی روشن بشن، خودشون روشن هستن، سبق علم لازم ندارن. فلا یسد علم بها، یعنی علم به این جواهر علمی به خود ذات این جواهر حاصل می شود، احتیاج به صورت دیگر نیست که اون صورت دیگر علم به این جواهر رو تولید کنه. خب تا اینجا جواب داده شد. بعد ایشون میگه بالاخره درسته که ذاتشون از نظر ماهیت علمی است و احتیاج ندارن، ولی شما قبول کردید که به لحاظ وجود عرضند، اگر به لحاظ وجود عرض باشن میافتن تو شق دوم کلام خفی که گفت اجتماع فعال قابل لازم میاد، اونم باید جواب بدید. شما اینا رو هم جوهر میدونید هم عرض میدونید، وقتی جوهر دونستید شق اول کلام خفی میشه، اشکال تسلسل رو باید جواب بدین که جواب دادید. وقتی عرض دونستید میفته تو شق دوم کلام خفی، اجتماع فعال قابل رو باید جواب بدین که اونم الان جواب میدن. ایشون میگه که درست است که خداوند این صور رو قبول میکند ولی قبول همونطوری که قبلا گفتیم به معنای تأثیر و انفعال نیست. یعنی خداوند این صور رو قبول کرده نه به این معناست که از این صور متأثر شده و منفعل شده. اجتماع فاعل و قابل به معنای منفعل غلطه و الا اجتماع فاعل با قابل به معنای متصف اشکالی نداره. و در اینجا این دومی اتفاق افتاده، یعنی فاعل قابل جمع شده، فاعل قابل به معنای متصف. ولکل یعنی این ماهیت به علاوه وجودش. ماهیت تنها رو نگاه کردیم، گفتیم جواهر علمی هستند و احتیاج به سبق علم ندارند. حالا ماهیت رو با وجودش نگاه کنید. ولکلو به اعتبار الوجود العینی اعراضند، قائم به ذات خدا هستند، ولی اجتماع فاعل و قابلی که باطله درست نمی کنن. چرا؟ لکن ذات خداوند لا یتأثر عنها و لا ینفع الا بها. ذات خداوند متأثر از این صور نمی شود، منفعل به این صور نمی شود. پس اشکال اجتماع فاعل و قابل پیش نمیاد. سوالی که شده که الان من نشون دادن، میگه جوهر علمی با جوهر خارجی عینیت پیدا نمی کند. بعد طبق این مبنا حرف رو شمردن رفتن جلو، خود این مبنا باطله. جوهر خارجی و جوهر علمی اگه عینیت نداشته باشن، علم نمیتواند از خارج حکایت کند. این جوهر رو باید عینیت داشته باشن تا بتونی این از اون حکایت کنه. ولی اگه جوهر خارجی و جوهر علمی عینیت نداشتن، اصلا حکایت معنا نداشت، وجود ذهنی خراب میشد. مبنای درستی نیست. تازه ما هیچ در عباراتمون نگفتیم جوهر خارجی با جوهر عینی یکیه، که نگفتیم. ما گفتیم که جوهر ذهنی و جوهر خارجی رو شما خلق کردید، نگفتیم یکیه. و گفتیم جوهر علمی و عرض خارجی رو منافی دیدید. هیچ جا ادعا نکردیم جوهر علمی با جوهر خارجی عینند یا تفاوت دارند. اصلا بحث ما این نبود. این چیزی که اینجا نوشته شده اولا خودش باطله، ثانیا ربطی به بحث ما نداره. خب و اما قلوب بمونه برای جلسه بعد.